بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجهم. تقسيمي كه در ارتباط با وجوب تعلم احکام ذکر شد، به این که مثلا در کجا قبل از وقت واجب هست، یک صورت رو ایشون گفت تعلمش لازمه، اونجا که اگر ترک تعلم کند امتثال احتمالی میشه و به امتثال احتمالی عقوبت مرتفع نیست، باید امتثالش امتثال قطعی باشد تا اون ضرر و عقوبت احتمالی مندفع شود. این فرمایشی که به عنوان نقد کلام نائینی گفته شد رو ببینید. مرحوم نائینی که فرمود تعلم واجب است از باب دفع ضرر محتمل، شما یه صورت رو آمدید گفتید که این احکامشو میتونه در زمان خود واجب تعلم کنه، یعنی ظرف واجب اونقدر هست که زمان واجب اونقدر هست که احکام واجب رو در زمان خودش یاد بگیره. خب فرمایش نائینی که میگه مثلا تعلم واجب است از باب دفع ضرر محتمل، تو همینجا هم بالاخره صدق میکنه. حالا در اون صورتی که اگر قبل از زمان واجب یاد نمیگرفت، واجب در وقت خودش فوت میشد، لزوماً باید قبل از زمان واجب فرا میگرفت. یعنی شما این صورت رو عرضه کنید به اون مبنای مرحوم نائینی که میفرماید وجوب تعلم از باب دفع ضرر محتمل لازم است، این بر همین صورت هم منطبقه. متو دایرش محدود شد، دایرش کجاست؟ در همون زمانی که بخواد واجب رو اتیان کند، اونقدر وقت هست برای فرا گرفتن احکام و مسائل واجب، باید احکام رو یاد بگیره. اون عنوانی که ایشون گفت از باب دفع ضرر محتمل بر همین صورت هم منطبقه، یعنی این صورت رو از محل کلام ایشون خارج نکردید، فقط زمانش رو مثلا قبل از زمان واجب زمانش رو آوردین در ظرف و در زمان نفس واجب، نه قبل از زمان واجب. همچنین به جهت به قول خودمون زمانی یک جا به جایی داره انجام میشه، اما اصل این حرف که زیر سوال نره که باید احکام رو یاد بگیره از باب دفع ضرر محتمل، یاد نگیره نه تکلیفش رو انجام نده با توجه به که شارع بیان فرموده است، توجه کردین این ضرر احتمالی وجود داره و این ضرر احتمالی باید دفع شه. صورت دوم که فرمودید نقش تعلم در امتثال تفصیلیه، و اگر تعلمی انجام ندهد امتثال چیست؟ اجمالی، و امتثال اجمالی کفایت می کند از امتثال تفصیلی. حالا این فرد که میتونه امتثال اجمالی کند، یه جورایی به برکت تعلمه. یعنی بالاخره میداند شارع حکمی داره یا این یا آن. بالاخره علم اجمالی هم یک نوع علم دیگه، نه؟ اون تو یه جور خاصیه. یعنی این متنعمه به دانستن هست، اما نه دانستن به تمامهی و کماله. میداند نماز صبح واجب است، اما جهرنی و اخفاتنش رو نمیداند. درست شد؟ یعنی بالاخره برخوردار از تعلمه، این برخوردار از تعلم است و به برکت تعلم داره امتثال اجمالی رو انجام میده. منطور علمش علم خاصی است. حالا علم اجمالی رو هم اجمالی گفتن به لحاظ متعلق علمه، ما یتعلق به العلم، این مجمله بین این و آن. با این حساب تعلم باعث امتثال تفصیلی میشه. اینم خلاصه یک جور مبنایی میشه که امتثال اجمالی کفایت میکند از امتثال تفصیلی، که البته نوعاً آقایون میگن کفایت میکنه، با احتیاط کارش انجام بده خدا خیرش بده. و برخی هم میگن نه، امتثال اجمالی بالاخره کافی نیست و بلکه امتثال تفصیلی میخواد. به تعبیری حالا اگر کسی امتثال تفصیلی را لازم دانست، طبق این مبنا تا امتثال تفصیلی انجام نشده احتمال ضرر هست، احتمال عقوبت هست. برای دفع این احتمال عقوبت باز بفرمایید بگی تعلم لازمه، یعنی نقش تعلم در ارتباط با دفع ضرر محتمل. او سومیش هم که صورت سوم هم که خودتون قبول فرمودین که اگر تعلم ترک شود اساساً امتثال احتمالی ممکنه اتفاق بیفته و عمد دائر باشه بین امتثال علمن یا امتثال احتمالن، مکلف باید امتثال علمن رو اتخاذ کند و امتثال علمن به تعلم هست. یعنی امشین راحت خلاصه کلام مرحوم نائینی رو نمیشه کنار گذاشت. ایشون گفت تعلم که لازم است از باب دفع ضرر محتمل لازمه. افراد و مصادیقش هم لازم میکنید که در اون صورت آخر که خیلی واضحه تعبیری، در اون صورت اولا که گفتید زمان واجب کفایت میکند برای تعلم احکام، این صورت رو از دایره کلام نائینی خارج نکردید، فقط آمدید زمانش رو به قول خودمون به قبل از زمان واجب یا به بعد از زمان واجب، شما دایره شد و ظرف شد زمان واجب. بله، یه اشکالی رو مرحوم نائینی بر مرحوم شیخ انصاری وارد کرده. گفته است که ترک تعلم سلب نمی کنه قدرت را در هیچ مورد، و اشتراک احکام بین عالم و جاهل هم شاید نکتهش همین باشه. منتها یه مطلبی باید ملاحظه بشه در ارتباط با مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل، و اون این است که شعار میدیم احکام مشترک است بین عالم و جاهل، منظور این است که احکام واقعی مشترک است بین عالم و جاهل، و اون احکام واقعی مطلق هست به نسبت به عالم و جاهل در قبال مصوبه که اونها قائل به تصویب و اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو قبول نکرده. و این مطلبی که گفته میشه اشتراک احکام به لحاظ واقع برای عالم و جاهل منافات نداره که شخص تارک تعلم عاجز باشد از انتصاب، و اگر این حرف رو زدیم گاهی عجز حاصل میشه از ترک تعلم، یعنی در قبلش اگر تعلم نکردی عاجز از چیه؟ عاجز از امتثال امر مولاست. پس بر ایشون تعلم لازم است همانند بقیه مقدمات مفوته. و اگر این حرف گفتیم فرمایش شیخ تقویت میشه، و تعبیر دیگرش این شد ترک تعلم در پی دارد عجز مکلف را از اتیان واجب. تو اگر ندانی واجب چیه کجا میتونی واجب رو بیاری؟ ترک تعلم دنبال دارد عاجز بودن مکلف را نسبت به اتیان واجب. پس این وقتی ترک کرد تعلم را ممتنع میشه برای مکلف امتثال، چون عاجزه نمیدونه چی کار بکنه. و ارتباط این نکته با اون اصطلاحی که هست، قاعده‌ای که هست الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، ارتباطش روشنه. و شیخ انصاری هم مطلب رو به همینجا رفت داد، و نتیجه کلام شیخ این شد که اگر ترک تعلم کند عاجز است از انجام واجب. اما این عجز ریشه در اختیار خودش داره، میتونه سیاد بگیره تا بعد عاجز نشه. لذا این نکته کلام شیخ انصاری اشکالی درش نیست و فرمایش ایشون تمامه. بعد یک سوالی مطرح میشه که تعلم در مواردی که انسان احتمال ابتلا میده، یک سری مسائلی هست که آدم یقین داره که هیچ وقت مبتلا به اینا نمیشه. یک صورت مسئله است، یک قسم از احکام. یک قسم دیگر از احکام مسائلی است که مبتلا به شخص است روزمره به قول خودمون، یعنی اصلا زندگیش با همین مسائله. و اما اون مسائلی که احتمال میده که مورد ابتلا واقع بشه، تعلم اینها چی؟ شما از گاهی با روستا رفت آمدی داریم، اونجا هم بفرمید که کم و بیش پدرتون گوسفند داره، مرغ و خروس داره. یه وقت ممکنه مثلا نیازی باشه شما بخوای حیوان رو ذبح کنی، احتمال این رو میده که اینا مورد ابتلا شما قرار بگیره. این در بفرمایید کره ما نماز خوندن چطوریه؟ این مورد ابتلای من نیست. این عمر ما تمام میشه و یک بار اونجا را نمیفهمیم هست نیست گفتن ها؟ مورد ابتلا نیست، از محل ابتلا خارجه. این مسئله دم دست ما، نجاست بول، نجاست دم، اینا مورد ابتلای روزمره ماست. یک سری مسائل هست که همچین بفرمید احتمال میده که شخص به اونا مبتلا بشه، مبتلا بهش باشه. مثل این مثالی که میزنیم، احتمال این که بالاخره شما در شرایط قرار بگیری که یک گوسفندی بخوای ذبح کنی، آیا واجب است تعلم اینطور احکام یا تعلم چنین احکامی وجوب نداره؟ اگر کسی گفت تعلم یک حیث و یک جهتش وجوب نفسی تعلم است، خب طبق این مبنا باید بگی که اساسا تعلم احکام لازمه، این که مورد ابتلا بشود یا نشود دخالتی در مطلب نداره. و گاهی ممکنه بگه نه، تعلم در این مورد لازم نیست و برای قول عدم وجوب تعلم از استصحاب کمک بگیری. استصحاب اینجا چطور پیاده میشه؟ تو حالا که اینا مورد ابتلا نبوده، استصحاب میکنیم عدم ابتلا به اینها را در مقام عمل نسبت به آینده، و نتیجه این میشه که اینا اصلا برای ما مبتلا به نمیشه تا ما بخوام بریم حکمش یاد بگیریم. نظیر اونجا که شخصی که صاحب عذره در اتیان صلات متیممن، این در اون ساعت اول که این عذره هست، بعد بفرمایید که فرمودن که بدار جایز نیست برای شخصی که دارای عذر است در اول وقت. بدار جایز نیست، یعنی بیاد به سراغ نماز با تیمم. عذر باید تا آخر وقت ادامه داشته باشه تا این جایز باشد برای این فرد که نماز با تیمم بخونه. اونجا همین حرف گذشته، الان یک ساعت گذشته و این بنده خدا صاحب عذره، آب برس ضرر داره توی شرایطی که هست و تعبیری استصحاب کنه بقای عذر را تا آخر وقت. بگه اگر گفتن که نماز تیمم برای کسی جایز است که صاحب عذر باشد توی تمام الوقت، این یک قسم از وقت رو که خودش وجدان میکنه عذر را، بخش دیگر از وقت را استصحاب میکنه بقا عذر را، و نتیجتاً
استصحاب باید زمان حاله برای آینده چوری استصحاب
ها همین این استصحاب بقا عذر فل مستقبل
و این درسته برای آینده استصحاب کنه.
بله، اصل حرفش معلوم بشه تا بعد ببینیم که چه مقدار این سخن بالاخره پذیرفته است. با استصحاب بقا عذر در مستقبل نتیجه میگیره که این عذر مستوعبه، عذر مستوعب. دقیق میفرمایید این عذر مستوعب، عذر فراگیر تمام به وقت رو بگیره. یک قسمتش که به وجدان ثابته، این الان داخل وقت شده، نیم ساعت، یک ساعت از وقت گذشته، در این یک ساعت که دارای عذر است وجدانن، وجدان میکنه عذر رو دیگه، نه؟ استمرار این عضو تا آخر وقت ثابت میشه به استصحاب بقاء عضو فی مستقبل. میگه ای بند خدا تا حالا که اقدامی نداشت، کاری انجام نداد، بیکار بود خلاصه، در شکلی که بعدش هم مثلا فرض کن حالا بیکار است یا نه، میگه ما استصحاب میکنیم بقای بیکار بودن آقا را فی المستقبل. بحث ادامه دارد تا جلسه آینده ان شاء الله.
الله سلام علیکم.